사라봐.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما عزیزان شنونده، صبحتان بخیر. ما در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ضربان. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران شماره تلفن هایی است که در اختیار شماست و میتونید از طریق این سامانه پیامکی با ما ارتباط داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خوشحالیم که باز هم از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و در برنامه صحی بهداشتی ضربان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. امیدواریم که جانتان جور باشه و حالتان خوب. امروز می‌خوایم در مورد یکی از بیماری‌های مهم و قابل توجه و مشکل ساز در خانواده و جامعه با شما عزیزان صحبت بکنیم. مریضی که متاسفانه هنوز هم در بسیاری از مناطق محروم و در میان مردم کم مطالعه و توسعه نیافته ناشناخته است و برداشت‌ها و تعریف‌های مختلف و در بسیاری از موارد خرافی و پوچ و غیر علمی درباره این مریضی وجود دارد. میخوایم در ارتباط با تشنج یا سر یا همو اپیلپسی یا همو مرض گرفتن یا همو مرگی با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم که هم ممکنه در اطفال باشه هم در بزرگسالان باشه. بیمار به صورت ناگهانی تعادل و حالت عادی خودش از دست میده، هوشیاریش تغییر بکنه. خب بعضی وقتا خیلی کوتاه هست و گذرا و در بعضی از موارد هم بسیار شدید هست بیماری، همراه با بیهوشی، زمین خوردن و افتادن. بسیار نگران کننده است برای اطرافیان و خب نگرانی های را طبیعتا ایجاد میکنه و ترس ایجاد میکنه در اطرافیان. ممکنه که بیماران در اطراف خودتان، در خانواده، در کوچه، در خیابان دیده باشین که خب به عنوان مرض گرفتن یا مرگی میشناسیم یا همون تشنج یا سر. امروز میخواییم با جناب دکتر علیرضا یارحمدی، متخصص امراض عقلی عصبی و فوق تخصص سر صحبت بکنیم در همین ارتباط. با ما همراه باشید تا پایان برنامه. سلام عرض میکنم آقای دکتر خدمت شما و سپاس از این که وقتتان را در اختیار برنامه ضربان قرار دادیم.
خیلی متشکرم. من هم امیدوارم که بحث سودمندی رو امروز در خدمتتون داشته باشیم.
آقای دکتر یارحمدی، در همین ابتدای برنامه از شما خواهش میکنیم که بفرمایین که اصولاً تشنج و به تعبیر مردم مرض گرفتن یا مرگی چی هست و به چه اختلالی و فعالیتی تشنج و مرگی میگن؟
بله، بیماری در واقع تظاهر تشنج یک علامت هست که شامل این میشه که گروهی از سلول‌های مغز یا تمامی سلول‌های مغز به صورت ناگهانی و خودمختار شروع می‌کنن به فعالیت. فرض بفرمایید گروهی که مسئول حرکات اندام‌های ما هستند به صورت خودخواسته شروع کنن به فعالیت برای چند ثانیه و نتیجه اون حرکات در بروز حرکات در اون عضلاتی هستش که از اون سلول‌ها فرمان می‌گیرن.
بله.
اگر این سلول‌ها مسئول مثلا کنترل کننده تعادل ما باشن، فرد تو اون لحظه تعادلش رو از دست میده. اگر سلول‌هایی که یا بخش‌هایی از مغز که مسئول هوشیار نگه داشتن ما هستن نسبت به زمان، مکان و افراد اطرافمون، اونها تحت تاثیر قرار بگیرن و شروع کنن به فعالیت، فرد ممکنه که حرکتی ما نبینیم، صرفاً به یک جای خیره بشه و فقط هوشیاریش رو از دست بده. اگر گروه سلول‌هایی که مربوط به نگهداری حافظه ما هستن اونها فعال بشن، فرد ممکنه که تو اون لحظه حافظه‌اش رو از دست بده، یا اینکه حافظه‌های گذشته رو به خاطر بیاره، یا حالت‌های عجیبی بهش دست بده که موقعیت‌هایی که برای اولین بار تو اونها قرار گرفته فکر می‌کنه که قبلاً این صحنه رو دیده یا در این شرایط قرار گرفته. تمام اینها تظاهرات متنوعی هستند که همه‌شون در اثر فعالیت غیر طبیعی گروهی از سلول‌ها یا احیانا تمامی مغز که در سرهای بزرگ و تشنجات بزرگ ما دیده میشه، ما شاهدش هستیم که کل مغز فعالیتش به صورت ناخودآگاه اتفاق میفته و باعث بروز رعشه، از دست دادن تعادل، زمین خوردن و تظاهرات دیگه‌ای که در انواع مختلف سر اتفاق میفته خواهد شد.
آقای دکتر، بیماری رو در اطراف خود ما زیاد می‌بینیم، در خانواده، در بین دوستان، حتی در سرک و خیابان همگاهی این حالت‌ها دیده میشه. آیا آمار و ارقامی از میزان و اندازه تشنج در جهان و کشورهای مختلف وجود داره؟
تشنج در واقع در کنار بیماری MS دو بیماری که در صدر شیوع در بیماری مغز و اعصاب قرار دارن حضور داره و به عنوان دومین بیماری شایع مغز و اعصاب هست. شیوع در جوامع مختلف، در جوامع غیر ایرانی حدود 5 نفر در هر 1000 نفر هست که حدود 0.5% میشه.
بله.
با توجه به جمع‌بندی‌هایی که در کشورمون وجود داره، این آمار در کشور ما متاسفانه بیشتر از 2 برابر جامعه جهانی هست. اینه که این ضرورت این رو میطلبه که ما واقعا این قضیه رو، این بیماری جدی بگیریم و همه مردم انشالله آگاهیشون رو نسبت به این بیماری، تظاهراتش و شیوه درمانش بالا ببرن تا انشالله بتونیم در راستای ارتقای کیفی و کمی خدمات درمانی که به این افراد داده میشه بتونیم موثر گام برداریم.
در ارتباط با تقسیم بندی بیماری هم آقای دکتر اگر میشه صحبت بفرمایید.
ببینید، تشنج‌ها رو از نظر سندرومی تقسیم بندی میکنن. تقسیم بندی های متعددی داره. از نظر سندرومی یا شکل تظاهر اون حمله تشنجی یا بیماری خاص صرعی، اینا رو تقسیم بندی میکنن. مثلا صرعهایی که از یک ناحیه از مغز شروع میشن که به اینا صرعهای ناحیه‌ای یا صرعهای فوکال میگن. مثلا فرد از نیمکره چپش ناگهان یک ناحیه‌ای هست که اونجا شروع میکنه به فعالیت و این فعالیت دو تا سرنوشت پیدا میکنه، یا بعد از چند ثانیه به تمام مغزش منتشر میشه. اینا همون افرادی هستن که خانوادهشون میگن اول به یه جا خیره میشه، ممکنه حرکت‌های غیر طبیعی فقط تو یک دستش، تو یک سمت بدنش داشته باشه یا تو یک نیمه صورتش داشته باشه و بعد از چند ثانیه این فعالیت گسترده میشه و تمام بدنش رو کم کم میگیره.
بله.
اینها سرهای ناحیه‌ای هستن. از طرف دیگه ما سندرم‌های صرعی دیگه داریم که به اینها سرهای جنرالیزه یا کلی میگیم، که از همون ابتدا تمام مغز درگیر میشه، که معمولا این سرها با از دست دادن هوشیاری همراه هستن. همین سرهای بزرگ هم شاید مردم توقع داشته باشن که سر بزرگ حتما باید توش حرکت باشه یا تکون خوردن‌های خیلی عجیب و غریب باشه، در حالی که ما در اطفال یک سرعی داریم به نام سر ابسنس که در اون همون سرع بزرگ هست، تمام مغز ناگهان درگیر میشه، اما بچه فقط برای 3 ثانیه به یه نقطه خیره میشه یا ممکنه خیره هم نشه و فقط اون 3 ثانیه رو هوشیاری نداشته باشه.
بله.
اما شکل معروفتر سرع بزرگ به این شکل هست که معمولا چشما میره بالا، سفید میشه، دهان قفل میشه، کف از دهن بیرون میاد و تمام 4 دست و پای فرد اول یک گرفتگی خیلی ثابتی رو پیدا میکنه. فرد ممکنه تو این حالت کبود بشه و تنفس نکنه برای چند ثانیه. بعد از مدتی شروع میکنه دست و پا زدن و حرکات به اصطلاح کلونیک پیدا میکنه که به این سر تونیک کلونیک جنرالیزه میگن.
بله.
خب پس یکی از انواع تقسیم بندی ها بر اساس تظاهرات بالینی است. یکی بر اساس سن شیوع هست. ما سندرم های تشنجی داریم که در کودکان بیشتر شایع هستن، سندرم های تشنجی داریم که در بزرگسالان هستن. تقسیم بندی دیگه از نظر علت بروز سر هست یا علت بروز تشنج هست، که سرها رو در این تقسیم بندی به انواع اولیه و ثانویه تقسیم بندی میکنن. سر اولیه سری هستش که فرد به صورت ژنتیک مادرزادی به اون دوچار هست و در یک سنی بر اساس نقشه ژنتیکی و بروز استعداد بیشتر و رسیدن به آستانه تشنج این حملات رو نشون میده و سرهای ثانویه سرهایی هستن که فرد استعداد ژنتیکی نداره برای اونها، بلکه حتما یک علت زمینه‌ای فراهم شده. مثلا طرف ضربه‌ای به سرش وارد شده، متعاقب اون تشنج میکنه.
بله.
فرد اختلال الکترولیتی پیدا کرده، مثلا کلسیم خونش افتاده، قند خونش افتاده، سدیم خونش افتاده و غیر طبیعی شده و به خاطر اون تشنج میکنه. یا آب به بدنش کم رسیده، کلیه‌اش از کار افتاده. ما تشنج‌های در بیماران کلیوی دیالیزی داریم، همینطور در بیماری‌های کبدی یه سری عفونت‌های مغزی، اینا همه میتونن باعث بروز تشنج بشن.
بله.
و آخرین در واقع چیزی که ما بر اساس اون میتونیم سندروم های تشنجی رو تقسیم بندی بکنیم، بر اساس پاسخی که این سندروم ها به درمان میدن، که شامل دو گروه عمده میشه: سرهای مقاوم به درمان و سرهای پاسخ دهنده به درمان.
خیلی خوب، شما عزیزان شنونده با ما همراه باشید. ما خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم، انشالله باز هم با جناب آقای دکتر یار احمدی صحبت خواهیم کرد در ارتباط با تشنج.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. بعضی از بیماری ها خودشون موجبات تشنج رو فراهم میکنن، یعنی تشنج گاهی علامت یه بیماری است. این بیماری ها حتما باید تحت نظر پزشک درمان دائمی و مادام العمر بشن و کنترل مداوم برای این بیماری ها ضروری است. بیماران مبتلا به سر و بیماری های نظار اون حتما می بایستی که داروهاشون رو همیشه همراه خودشون داشته باشن. علامتی، یادداشتی، چیزی که به دیگران نشون بده که در زمانی که دچار حمله سر میشن در واقع به چه بیماری مبتلا هستند و اگر میدونن که چه کمکی از دست کسی که زمانی که دچار تشنج میشن ممکنه بر بیاد، اگر یادداشتی رو در جیب خودشون قرار بدن که به کسی که میخواد کمکشون بکنه کمک بکنه، بسیار بسیار مناسب هستش. به هیچ عنوان این افراد نبایستی که داروهاشون رو خودسرانه قطع کنن، میزانش رو افزایش یا کاهش بدهند، یا نوع داروشون رو بر اساس اینکه حالا با دوستی آشنایی برخورد میکنن و میگه که خب منم مثلا به این بیماری مبتلا هستم، دکتر من اینو بهم داده، از روزی که اینو میخورم خیلی بهتر کنترل میشم، قبلا مثلا اون دارو رو میخوردم و تصادفا شما هم دارید همون دارو رو مصرف میکنید، به هیچ عنوان چنین کاری رو نکنیم. داروهای ضد سر کاملا کنترل شده و تحت نظارت پزشک و بر اساس معیارهایی که پزشک تعیین کننده اون هستش بایستی که استفاده بشن.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر علیرضا یار احمدی، متخصص مغز و اعصاب یا امراض عقلی عصبی و فوق تخصص سر یا مرگی بودیم و در مورد تعریف این بیماری، آمار و ارقامش در جهان و کشورهای مختلف و بحث بسیار مهم انواع و اقسام این بیماری صحبت شد و نکات بسیار مفیدی را از اقسام مختلف تشنج و مرض گرفتن و سر آقای دکتر بیان کردند، از حالات بسیار خفیف و گذرا و کوتاه گرفته تا حالات شدید و حملات بسیار سخت غش کردن که البته بسیاری از مردم ما تشنج و مرگی را فقط به همون شکل شدید و سختش میشناسن. به هر حال با ما همراه باشید، همچنان با جناب دکتر یار احمدی صحبت میکنیم در ارتباط با تشنج. خب آقای دکتر، شما یک تعریف کلی از تشنج و مرگی ارائه کردین، اما یک سوال بسیار مهم است که آیا هر کسی که در خانه یا سرک و خیابان یا هر جای دیگه افتاد و داشت تکان میخورد، این تشنج و مرگی داره و دچار سر هست؟
بله، این سوال خیلی خیلی خوبی هست، به خاطر اینکه ما کلمه تشنج در زبان محاوره ما به خیلی خیلی از اختلالاتی که واقعا تشنج نیستن اطلاق میشه.
بله.
بسیاری از افراد به ما مراجعه میکنن و میگن آقای دکتر این مثلا انقدر پریشب سرش درد گرفت که یهو تشنج. وقتی دقیقا سوال میشه واقعا میبینیم اینها خیلی هاشون هر گونه به هم خوردن حال، افت فشار خون، نمیدونم حالت‌های روحی روانی، حملات پنیک یا هراس، اینها رو به تشنج در واقع تلقی می‌کنن. این کاملا اشتباه هست. واقعا شاید تعداد افرادی که به عنوان تشنج توسط تکنسین‌های اورژانس به مراکز درمانی مراجعه می‌کنن، حدود 40% از این افراد واقعا تشنج واقعی و مغزی ندارند.
بله.
خب ببینید وقتی تکنسین‌های ما میرن و در بالین مریض حاضر میشن، اقدامات اولیه رو انجام میدن، اونها هم ممکنه دچار اشتباه بشن و حتی متخصصین مغز و اعصاب هم بعضن واقعا این که بخوان یک اختلال خواب رو از یک تشنج افتراق بدن براشون کار سختی است و گاهی اوقات ما مجبور میشیم بیماران رو 2-3 روز در بخش های مانیتورینگ به صورت 24 ساعته بستری کنیم، ویدیو از اونها ضبط بکنیم، از حرکاتشون، از حملاتشون، تا یک حمله رو بتونیم بگیریم و اون رو ارزیابی بکنیم، تحلیل بکنیم، ببینیم آیا واقعا تشنج هست یا نه. ما یه اختلالی داریم به نام وحشت خواب در کودکان 10 تا 20 ساله، در کودکان حدود تینیج که میشه مثلا 10 تا 12 13 سال، تا حتی 20 سالگی هم ممکنه این ادامه پیدا بکنه. فرد از خواب بیدار میشه و فقط وحشت میکنه، جیغ میزنه، داد میزنه، تعریق شدید داره و با علائم سمپاتیک. دقیقاً ما همین حالت رو در همون گروه سنی در تشنج های قسمت قدام مغز داریم که تشنج های خانوادگی هستن، فقط انحصاراً حین خواب اتفاق میفتن و همین تظاهر رو هم دقیقاً دارن.
بله.
شاید یه سری تفاوت های خیلی ریزی بشه به درصد فوق تخصصی کمک بکنه به این که ما این دو رو از هم افتراق بدیم. بنابراین هر کسی که به قول شما دست و پا زد و افتاد زمین، این تشنج نیست. ما گروه زیادی از اختلالات استرابی داریم که اینها اگر حاد بشند و به صورت حملات پنیک یا حملات حراس بخوان تظاهر پیدا بکنن، کاملا میتونن فرد ظاهرن کاهش هوشیاری پیدا بکنه، دست و پا بزنه، کف از دهنش بیرون بیاد، حتی کنترل ادرارش رو از دست بده تو اون حالت، حتی زبانش رو میتونه کاملا تظاهرات مشابه تشنج رو داشته باشه، در حالی که اگر ما موفق بشیم این حمله رو در حالی که داره نوار مغز از مریض ثبت میشه بتونیم ثبت بکنیم، میبینیم که مغز هیچ گونه فعالیت تشنجی نشون نمیده و اینها اکثرشون حملات روانی هست.
بله.
درمان اینها کاملا جدا، کاملا متفاوت از بیماری سر یا تشنج هست. بنابراین این نکته خیلی مهمی هست که ما یک گروه بزرگی از حملات حرکتی غیر طبیعی همراه یا غیر همراه با کاهش سطح هوشیاری داریم در بیماران که اینها تشنج یا سر نیستند و گروه دیگری هستند.
اگر آقای دکتر اجازه بدین مسئله تشنج و مرگی در اطفال و کودکان را هم مورد بررسی قرار بدیم که اقسام و انواعش ممکنه که در اطفال هم دیده شود، اگرچه خب بس خیلی مفصل هست، اما در این رابطه اگر برای پدر و مادرها معلوماتی ارائه بکنین، هرچند جزئی بسیار میتونه که کمک بکنه.
بله. ببینید ما از یک روزگی در نوزادان حتی یک روزه تشنج هایی داریم که بروز میکنه، معمولا اختلالات الکترولیتی و یه سری بالا پایین شدن های یون ها یا بعضن کمبود ویتامین ها. اینها میتونه در روزهای اول تشنج ایجاد بکنه. از روز 4-5 به بعد باز دو مرتبه یک سری علل دیگه میتونن باشن. اگر نوزادی از یک مادری که معتاد به مواد مخدر باشه متولد بشه، بعد از 3-4 روز اون ماده مخدری که از طریق مادر وارد خونش میشده این ته میکشه، به قول معروف علائم ویدراوال یا قطع اونها میشه، خود این تو تشنج ایجاد بکنه. عفونت هایی مثل عفونت های مغزی نظیر مننژیت، آنسفالیت، عفونت های ویروسی یا باکتریایی، اینها میتونن تشنج ایجاد بکنن. اختلالاتی که ممکنه در کودکان پیش بیاد، بالا رفتن بیلیروبین یا زردیای نوزادی، اگر اینها درمان نشن ممکنه رو مغز اثر بذارن، اونها میتونن منجر به یک سری اختلالات بشن که میتونه تظاهراتش تشنج هم باشه.
بله.
و سندروم های ژنتیکی هست که میتونن اینها در سنین کوچیکی حتی زیر یک سال شروع کنن. بعضی تشنج های بسیار بدخیم هست مثل اسپاسم شیرخارگی یا اسپاسم تشنجی که این میتونه در حدود 6-7 ماهگی آغاز بشه و در زیر یک سالگی بچه رو دچار توقف رشد تکاملی، تشنج های مختلف مقاومه به درمان بکنه که این سندروم در واقع وست بهش میگن.
بله.
یا قبلتر از اون سندروم اوتوهارا میگن. حالا من نمیخوام زیاد وارد مباحث خیلی تخصصیش بشم، اما تشنج در سن در از چند روزگی تا چند سالگی وجود داره، همینطور ادامه پیدا میکنه. ما تقریبا از سن 20 سالگی تا 30 40 سالگی 50 سالگی یه خورده آرامش رو داریم در اون گروه های سنی، و بعد باز یک سری تشنج های دیگری داریم که در دهه پنجم عمر ممکنه که حتی ژنتیک باشن و اینها باز بروز پیدا کنن، یا تشنج‌ها که در کودکی بودن و در اون فاصله 20 سالگی به بعد دیگه تخفیف پیدا کردن دوباره میتونن بازگردن.
بله.
و همینطور تشنج‌های ثانویه که در گروه سنی بزرگسالان داریم که حالا بهش نمیپردازیم. در سن کودکان من سه تا تشنج خیلی مهم رو فکر میکنم لازمه اینجا ذکر بکنم، به خاطر اینکه تظاهرات ظاهری تشنج معمول نیست. بنابراین اگر کسایی که ما رو میشنون پدر مادر یک کودک احتمالاً 6 ساله تا 12 ساله باشن، شاید از شنیدن این حرفا سود ببرن، و اگر خدای نکرده در بچه‌شون این علائم رو دیدن، بدونن که این علائم میتونه علائم سر باشه و باید حتما مراجعه بکنن به متخصص سر یا متخصص مغز و اعصاب یا متخصص کودکان. ببینید، یکیش سر پنهان یا سر ابسنس هست.
بله.
حدود سن 6 سالگی شروع میشه. فقط در روز چندین بار بچه برای 2 تا 3 ثانیه، تاکید میکنم زیر 10 ثانیه اتفاق میفته، این بچه فقط محو میشه برای چند لحظه. حتی ممکنه شما تو ظاهرش هم حتی یه خیرگی کوچیک متوجه نشید. معمولا تظاهراتش به این شکل که معلم بچه توی مهد کودک یا توی پیش دبستانی ممکنه با پدر مادر تماس بگیره، بگه مثلا این بچه یه وقتایی یه وقفه‌هایی داره، انگار یه چیزی رو اون وسط یاد نمیگیره، یا موقع دیکته نوشتن بچه‌ها ممکنه بعضی کلمات رو جا بندازن، چون دقیقاً تو اون دو سه ثانیه هیچی جا نمیشن، کاملا ارتباطش با محیط قطع میشه. خیلی وقتا من خودم چند مورد داشتم که بچه‌ها به عنوان بیش فعالی درمان شد تا سن بالا. چرا؟ چون شما فرض کنید یه بچه کوچیکی که تو کلاس نشسته، معلم حرف میزنه، چون این تشنج سر ابسنس در روز ممکنه تا 300 بار دفعاتش بسیار زیاده، گرچه کوتاه هست. بنابراین بچه نمیتونه یه ارتباط یک ساعت رو از آموزشی با معلمش یا آموزش دهندش حفظ بکنه. بنابراین چون ارتباطش قطع میشه، ناخودآگاه با این بغل دستی صحبت میکنه، با اون بچه شیطونی میکنه و میگن این بچه بیشتر کلاس گوش نمیده، توجه نداره، بیماری کاهش توجه رو ممکنه براش تشخیص بدن و تحت درمان اون داروها قرار بدن، در حالی که این بچه به سر ابسنس یا سر پنهان مبتلا هست.
بله.
سر دیگه‌ای که بسیار بسیار باز مهمه و معمولا مقفول واقع میشه، سر میوکولونیک جوانان هست. سن شروع این سر معمولا بین 11 تا 19 سالگی هست، در پسرها و دخترها اتفاق میفته و برتری سنی آنچنانی نداره. به این صورت هستش که یک پرش هایی به صورت تک پرش که معمولا من دیدم تو جامعه ما این پرش ها رو به عنوان تیک تلقی میکنن، میگن بله بچه ما مثلا یه تیکی هم تو دستش داشت، در حالی که خود اینها این تیک ها به اصطلاح تشنج هستن.
بله.
یه پرش های تکی به خصوص صبح هنگام بعد از بیدار شدن از خواب اتفاق میفته این پرش ها، و شروع این سر با این پرش‌ها هست. متاسفانه چون آگاهی افراد نسبت به این پرش‌ها پایینه، مقفول واقع میشه، میگن یه تیک ساده است، مال اعصابه و بهش نمیپردازن. متاسفانه 80% کسانی که این تیک‌ها رو دارن در یک دوره از عمرشون در آینده حمله تشنج بزرگ رو تجربه میکنن، و وقتی حمله تشنج بزرگ پا به میون گذاشت، این افراد تازه مراجعه میکنن و میگن اولین تشنج ما مثلا سن 15 سالگی بود، در حالی که تیک ها رو از سن 11 سالگی بچه داشته. پس این تیک ها رو هم خواهش کنم جدی بگیریم، مخصوصا صبح هنگام بعد از بیدار شدن از خواب.
بله.
و تشنج آخر که سومین تشنجی هست توی این افراد، توی این گروه سنی کودکان و نوجوانان دیده میشه، همون حدود 9 سالگی سن شروعش، بهش میگن سر رولاندیک یا سر در واقع خوشخیم مرکزی گیجگاهی، که این سر هم انحصارا در هنگام خواب اتفاق میفته، ابتدای خواب یا انتهای خواب قبل از بیدار شدن معمولا اتفاق میفته. تظاهرش به صورت حرکت‌های پرشی تو نیمه صورت بچه و آبریزش دهان هست.
بله.
خیلی وقتا پدر مادر چون بچه خواب هست اینو متوجه نمیشن، فقط میبینن که روی متکای بچه بزاقش ریخته ده. اینها در معرض این هستن که احتمال داره این سر رو مبتلا باشن. این سر سوم خدا رو شکر سر بسیار خوشخیمیه، به اکثر داروها خیلی خوب پاسخ میده، اما همین ها هم حدود 9% سرهای بزرگ رو جبه میکنن، که البته اون سرها هم از بین میرن بعد از بلوغ اگر هوشیار باشن و درمان مناسب انجام بدن.
بله.
فکر میکنم این سن و سر به خاطر شرایط خاصی که داشتم خیلی مناسب بود که گفته بشه. امیدوارم دوستان توجه کرده باشن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اون چی که میخوام امروز براتون صحبت کنم در ارتباط با خستگیه. تا حالا هیچ وقت شده که احساس خستگی کنید؟ احساس کنید انرژیتون روزانه تمام شده؟ آیا احساس میکنید که هر چقدر خوابیدید ولی باز بلند میشید باز خسته اید؟ خستگی، ناتوانی یکی از علامت‌های بسیار شایع هستش که میتونه پیش‌زمینه‌اش یک سری از بیماری‌ها باشه و باید حتما یک توجه جدی به اون انجام داد. گاهی وقتا افرادی هستن که خوابشون کوتاست، در واقع اختلال در خواب دارن، اینها میتونن با خستگی بلند شن. گاهی وقتا همیشه از این اتفاقات ممکنه این گونه باشه که افراد احساس سرما میکنن، سردشونه، خستن، همراه با سردی، چاقی، پوست خشک و کاهش موهای سرشون، ضعف شدن موهای سرشونه. کمکاری تیریقی یکی از اون علامتهایی که میتونه با خستگی همراه باشه. تو خانم ها خیلی شایع است. چه علامتی؟ افرادی که احساس میکنن خستن، رنگ پریده است، ناتوانن، تنگ نفس دارن، تپش قلب دارن، کمخونی یکی از اون علتهایی که میتونه خستگی رو به همراه بیاره، احساس خستگی و ناتوانی. گاهی وقتا افرادی هستن که الکل ابیوزر هستن، یعنی الکل زیاد مصرف میکنن، همیشه بعد از اون دچار خستگی های مزمن هستن. گاهی وقتا افراد نمیتونن در کنار خستگیشون تمرکزشون به هم ریخته، بیمیل به جنس مخالفشون هستن، سردردهای مکرر دارن، احساس میکنن که هیچ کس بهشون توجه نمیکنه، احساس میکنن که از نظر روحی خیلی افت کردن. افسردگی یکی از اون علت هایی که میتونه خستگی رو به همراه بیاره. گاهی وقتا افراد علاوه بر خستگی سخت کار میکنن و به دنبال این سخت کار کردنشون تو بدونی که هیچ گونه استراحتی داشته باشن دچار این خستگی میشن، در واقع آورورکینگ، یعنی پرکاری بیش از اندازه خودش خستگی میاره. همیشه ما نیاز به یک استراحت ما بین کارهامون داریم، یک تفریح، یک فارغ شدن از کار بسیار شدید. گاهی وقتا عفونت های مکرر در داخل بدن آدمی، عفونت های مزمن میتونه خستگی رو به همراه بیاره. باید این رو داشته باشیم. بعضی افراد هستن که تازه یا از یک بیماری عفونی بلند شدن، خانه ها تواناییشون کاهش پیدا کرده و نیاز به یک ریکاوری دارن تا بهبودی عارض بشه براشون. در غیر این صورت عفونت های مزمن در بدن آدم همونه که سالمونلا دارن، اونهایی که تی بی دارن، اونهایی که به عفونت های تنفسی مزمن دارن، همیشه میتونن با یک خستگی مزمن سراغ شما ها باشن. خستگی رو دست کم نگیرید و بعد اگه خست صلاح هست با پزشک در ارتباط باشید.
سپاس از آقای دکتر یار احمدی. تشکر از شما عزیزان شنونده. و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. خدا نگهدار.